سلام و وقت بخیر. ساعت 9 صبح به وقت افغانستان شد. در بخش از این ساعت برنامه های زن و زندگی و ساعت درسی پخش می شوند. در آغاز خبرها، قرار است که دور تازه یک کمپاین تطبیق واکسین پولیو یا فلج کودکان امروز در افغانستان آغاز شود. نهاد موسوم به افغانستان آری از پولیو در شبکه اکس توییتر سابق دیروز نوشت که این کمپاین در همه ولایت های افغانستان به اجرا گذاشته خواهد شد. جزئیات بیشتر در این باره ارائه نشدند. به گزارش شماری از رسانه های محلی افغانستان، نخستین مورد مثبت فلج کودکان در سال 2024 در این کشور در ولایت غزنی ثبت شده است. سال گذشته ثبت 6 مورد مثبت پولیو در ولایت ننگرهار خبر داده شده بود. افغانستان و پاکستان تنها دو کشور در جهان هستند که تا هنوز پولیو یا فلج کودکان در آنها ریشه‌کن نشده. پولیو یک بیماری ویروسی است که تداوی ندارد و تنها راه پیشگیری از آن تطبیق واکسین بر کودکان است. جبهه موسوم به مقاومت ملی افغانستان، گروه مسلح مخالف طالبان، ادعا میکند که در حملات این جبهه در کابل و هرات 6 تن از نیروهای طالبان کشته و زخمی شدند. این جبهه در خبرنامه گفته است که افرادش در منطقه واصل‌آباد شهر کابل حوالی ساعت 9:20 دقیقه شب گذشته نیروهای طالبان را هدف قرار دادند و در این حمله دو عضو نیروی طالبان کشته شدند و یکی دیگر آنان زخمی شده است. بر اساس خبرنامه در حمله دیگر جبهه حوالی ساعت 8:30 دقیقه یکشنبه شب در ولسوالی انجیل ولایت هرات دو تن از طالبان کشته شدند و یکی دیگر زخم برداشت. طالبان در این باره هنوز چیز نگفتند. رادیو آزادی نمیتواند که به طور مستقل این ادعاها را تایید کند. تیم ملی کرکت افغانستان فردا سه‌شنبه در نخستین بازیش در جام جهانی بیست‌اوری کرکت در برابر یوگاندا به میدان می رود. این بازی ساعت 5 صبح به وقت کابل در ورزشگاه وست‌اندیز آغاز خواهد شد. افغانستان و یوگاندا تا کنون هیچگاه بازی بیست‌اوره انجام ندادند. اما در بازی های 50 اوره افغانستان یک مرتبه در سال 2009 از یوگاندا شکست خورده بود. جام جهانی 20 اوره کرکت به روز شنبه اول ماه جون با اشتراک 20 تیم برتر جهان و میزبانی مشترک ایالات متحده و وست‌اندیز آغاز شد و تا 29 جون ادامه خواهد یافت. در دومین بازی این جام شب گذشته وست‌اندیز با تفاوت 5 ویکت پاپوا نیوگینی را شکست داد و در بازی نخست شنبه شب کانادا با تفاوت 7 ویکت از ایالات متحده شکست خورد. سخنگوی شورای امنیت ملی ایالات متحده میگوید که از لحاظ نظامی اسرائیل به بسیاری از اهدافش در غزه دست یافته. جان کربی این مطلب را در گفتگو با شبکه خبری NBC به روز یکشنبه ابراز کرد. با گزارش خبرگزاری DPA جرمنی، کربی در ادامه تاکید کرده است که ایالات متحده نمیگوید که گروه تندروی حماس قابلیت نظامی ندارد و تهدید برای مردم اسرائیل نیست. اما به گفته او، حماس این توانایی را ندارد تا حمله مشابه 7 اکتبر سال گذشته را انجام دهد. حماس توسط ایالات متحده و اتحادیه اروپا به عنوان یک سازمان تروریستی شناخته شده است. این گروه تندرو در حمله به اسرائیل در 7 ماه اکتبر سال گذشته دست کم 1200 تن را کشت و بیش از 250 تن دیگر را گروگان گرفت. به دنبال این اقدام حماس، اسرائیل به حملاتش بر غزه آغاز کرد. بر اساس ارقام وزارت صحت، در کنترل حماس در غزه در حملات اسرائیل تا حال بیش از 36 هزار تن کشته شدند. و آفریقای جنوبی نتایج نهایی انتخابات عمومی در این کشور را دیروز اعلام کرد و گفت که هیچ حزب اکثریت مورد نیاز را به دست نیاورده. اکنون مذاکرات میان احزاب مختلف به هدف تشکیل حکومت ائتلافی آغاز شده است. حزب کنگره ملی آفریقا که در 30 سال گذشته درخشش برتر در انتخابات داشته، اکنون اکثریت آرا را کسب نکرده و برای نخستین بار است که با یک یا چندین حزب دیگر باید ائتلاف کند. سلام دوباره به شما. من ستار فروغ به همکاری تکنیکی شفیق یار میزبانتان هستم. اولاف شولتس صدر اعظم جرمنی به دلیل مرگ یک افسر پلیس که توسط یک پناهجوی افغان هدف قرار گرفت ابراز تأسف کرده و گفته است که تعهد این پلیس برای مسئولیت مردم خیلی قابل قدر است. به گفته پلیس جرمنی یک افغان با چاقو بر این افسر حمله کرده بود. مهاجم به روز جمعه 6 تن به شمول یک افسر پلیس را در شهر مانهایم زخمی کرد. جاوید نعیمی و جزئیات بیشتر.
روین ال افسر پلیس مانهایم پس از زخم برداشتن در نتیجه حمله توسط چاقو برای چند روز توسط دستگاه ها زنده نگه داشته شد. بر اساس گزارش های این پلیس 29 ساله جرمنی توسط یک پناهجوی 25 ساله افغان به نام سلیمان هدف چاقو قرار گرفت. او در ناحیه سرش نیز صدمه دیده بود. مهاجم حداقل 5 تن دیگر را که از اعضای گروه راستگرای ضد اسلام به نام پکس یوروپ بودند در برابر چشمان پلیس در شهر مانهایم زخمی کرد. مایکل استورزنبرگر یکی از اعضای هیئت مدیره این گروه ضد اسلام نیز در میان زخمی هاست. عکس از لحظات خشونت آمیز حمله با چاقو به پلیس جرمنی نیز در رسانه ها دست به دست می شود که واکنش های بسیار را علیه پناهجویان در پی داشته است. مرد مهاجم در تیراندازی پلیس زخمی شد و از روز جمعه در شفاخانه بستری است. پلیس گفته که مهاجم هنوز برای بازجویی آماده نیست. اسحاق اطمر آگاه سیاسی و استاد در یکی از پوهنتون‌های برلین بر رادیو آزادی گفت که اگرچه این اقدام شخصی یک پناهنده است، اما با باورش اگر چنین رویدادها افزایش یابد به سیاست‌ها در برابر پناهجویان صدمه خواهد زد.
این حرکت نمیتونه که ذهنیت و یا قوانین و لوایحی که برای مهاجرین در آلمان وضع شده او را تغییر بده. البته تکرار این حوادث میتونه که باعث این تغییرات و برخورد مردم جرمنی در مقابل مهاجر شه، ولیکن امروز مردم جرمنی هم را میفهمه که این عکس العمل افراطی نظر شخصی یک افغان است، نه ای که نظر تمام افغان ها و یا نظر تمام مهاجرین.
احزاب راست و فعالان ضد پناهجویان با برپایی اعتراض و شدت از این حمله انتقاد کردند. در شهر مانهایم پس از چاشت یکشنبه هواداران جوان حزب راستگرای AFD علیه پناهجویان تظاهرات کردند. بر اساس گزارش رسانه ها شرکت کننده ها در این تظاهرات شعارهای ضد پناهندگی سر دادند. سپس برخی دیگر از فعالان مانهایم علیه این جوانان راستگرا به پا خواستند. احزاب راست در میان مردم جرمنی مخالفان زیاد دارند، اما این احزاب اعتراضشان را نسبت به سیاست های پناهندگی و ضد اسلام هر از گاه ابراز می کنند.
رادیو آزادی از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 و از 6 صبح تا 6 شام روی امواج کوتاه 19, 21 و 25 متر.
رادیو آزادی 24 ساعت.
شماری از کارمندان اداره های حکومت طالبان از تأخیر در پرداخت معاشاتشان شکایت دارند. آنان به رادیو آزادی گفتند 2 ماه می شود که معاش دریافت نکردند و با مشکلات شدید اقتصادی روبروستند. سخنگویان حکومت طالبان تا زمان تهیه گزارش و پرسش های رادیو آزادی پاسخ ندادند. رهبر طالبان طرح بودجه سال مالی 1403 حکومت این گروه را با 2 ماه تأخیر در اوایل ماه جوزا توشیح کرد. بیشتر در این گزارش.
شماری از کارمندان اداره های دولتی میگویند حدود 2 ماه است که حکومت طالبان معاش ماهوارشان را که یگانه منبع درآمدشان برای تهیه هزینه های روزمره زندگیشان است پرداخت نکرده است. آنان از حکومت طالبان تقاضا دارند که به مشکلشان توجه و حقوقشان را پرداخت کند. امید یکی از آموزگاران در شهر کابل میگوید تأخیر در پرداخت معاشات او را با مشکلات زیادی روبرو کرده است.
دولتی وظیفه لرو او
من وظیفه دولتی دارم، معاش ماه ثور را نگرفتیم، کرایه خانه داریم، بسیار ضرورت داریم، از این که معاش نگرفتیم بسیار به جنجال هستیم.
یک کارمند دیگر اداره های دولتی که به دلیل حساسیت موضوع نمیخواهد نام و محل وظیفه اش را در گزارش ذکر کنیم مشکل مشابه را مطرح کرد.
ماشاب دمی 2 ماه بسیار تال خورده، همگی کوشش طرف ماشش است. فعلا خود ما دکاندار از نانوایی است، بخشای گازی از کلش ما به میال قرضدار هستم تا تمام فکر ما ایست که چه وقت معاش میاد. یعنی میره اگر امارت اسلامی کوشش بکنه که امیر معاشها را برسونه.
یکی دیگر از کارمندان اداره های دولتی که یک بانو و سرپرست خانواده است و به علت مشابه نخواست نام و محل کارش در گزارش ذکر شود به رادیو آزادی گفت:
دو ماه شده که ما رو کس معاش نداده، خودم مسئولیت خانه به گردنم است، کرای خانه، خرج خانه، ماه سور ما هیچ معاش نگرفتیم.
ما این مشکل را با زبیولا مجاهد سخنگوی حکومت طالبان و ولی حقمل سخنگوی وزارت مالی حکومت طالبان شریک کردیم، اما آنها تا زمان نشر گزارش به پرسش های رادیو آزادی پاسخ ندادند. این در حالی است که ملاح بطلاح خانزاده رهبر طالبان بودجه سال مالی 1403 را با دو ماه تأخیر در اوائل ماه جوزا توشیه کرد. تأخیر در پرداخت معاشات کارمندان اداره های دولتی در حال بمیان آمده است که شمار زیاد از کارمندان این اداره ها می گویند با مشکلات شدید اقتصادی دست و پنجه نرم می کنند و بیشترشان در خانه های کرای زندگی می کنند که توان پرداخت کرای خانه را هم ندارند. تأخیر در پرداخت معاشات کارمندان اداره های دولتی در نظام جمهوری پیشین نیز عرضگاهی رخ می داد که در بیشتر موارد علت های آن تأخیر در روند تصویب و توشیح بودجه عنوان می شد. این در حالی است که سازمان بین المللی مهاجرت IOM اخیراً گفته است که افغانستان کشور است که تحت تاثیر بدترین بحران بشری در سطح جهان قرار دارد. بر اساس آمار اداره های ملل متحد در سال جاری میلادی حدود 23.7 میلیون نفر، یعنی بیش از نیم از نفوس افغانستان، به کمک های بشردوستانه نیاز دارند که ظاهراً اخراج هزاران مهاجر افغان از کشورهای ایران و پاکستان و سیلاب های اخیر به این نیازمندی ها افزوده است.
تازه‌ترین های افغانستان و جهان در برنامه‌های خبری رادیو آزادی.
ایالات متحده میگوید که اگر گروه تندروی حماس طرح پیشنهادی چند مرحله‌ای در باره آتش‌بس در غزه را بپذیرد، انتظار دارد که اسرائیل نیز از این طرح پیروی کند. ایالات متحده و اتحادیه اروپا حماس را به عنوان یک سازمان تروریستی می‌شناسند. طرح آتش‌بس را جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده به روز جمعه اعلام کرد. در همین حال گفتگوهای مقامات آمریکایی، مصری و اسرائیلی که به هدف بازگشایی گذرگاه رفح آغاز شده بود پایان یافته. بیشتر در این گزارش از جاوید نعیمی.
سخنگوی شورای امنیت ملی قصر سفید می گوید که اگر حماس با پیشنهاد آتش‌بس موافقت کند، انتظار دارند که اسرائیل هم چنین طرح را بپذیرد. جان کربی در گفتگو با شبکه تلویزیونی ABC نیوز دیروز گفت که طرح آتش‌بس با حماس پنجشنبه شب از سوی واشنگتن شریک ساخته شد. کربی افزود که در حال حاضر ایالات متحده منتظر پاسخ رسمی گروه حماس است. حماس از سوی امریکا و اتحادیه اروپا سازمان تروریستی شناخته می شود. این گروه اکنون گفته که طرح سه مرحله آتش بس را مثبت می داند. رئیس جمهور جو بایدن هنگام ارائه طرح آتش بس غزه گفت که این پیشنهاد با یک مرحله شش هفته‌ای آغاز می شود که خروج نیروهای اسرائیلی از تمامی مناطق پرجمعیت نوار غزه و مبادله گروگان‌های اسرائیل زندانیان فلسطینی را در بر می گیرد. بایدن تأکید کرد که اسرائیل و فلسطینی‌ها سپس برای یک آتش بس پایدار مذاکره خواهند کرد و تا زمانی که مذاکرات ادامه دارد آتش بس برقرار خواهد بود. همزمان با این رسانه‌های مصری نزدیک به دولت این کشور گزارش دادند که دیدار مقام‌های آمریکایی، مصری و اسرائیلی در مورد بازگشایی گذرگاه رفح در غزه پایان یافته. این رسانه‌ها دیروز بدون ارائه جزئیات از نتیجه نشست گفتند که قاهره باز هم میزبان هیئت‌ها و نماینده‌های سه جانب بود. گذرگاه رفح در مرز مصر مجرای حیاتی برای کمک به غزه به شمار می رود. غزه که در نزدیک به 8 ماه گذشته در محاصره مطلق اسرائیل قرار داشته، با قحطی روبروست و این سو اسرائیل نمیگذارد که کمک ها از گذرگاه رفح وارد این منطقه شود. شبکه القاهره نیوز که با اداره اطلاعات مصر مرتبط است و نقل از یک مقام ارشد امنیتی گزارش داده که در نشست یکشنبه هیئت امنیتی مصر مسئولیت کامل مسدود گذاشتن مرز رفح و ممانعت از ورود کمک‌های بشردوستانه به غزه را به دوش اسرائیل انداخت. در حملات 7 اکتبر توسط گروه حماس نزدیک به 1200 تن در اسرائیل کشته شدند. همچنان حماس حدود 250 تن را گروگان گرفت. سپس حملات اسرائیل هم آغاز شد که با شدت تمام در نزدیک به 8 ماه گذشته ادامه داشته. وزارت صحت غزه که در کنترل گروه حماس است میگوید که اضافه از 36 هزار تن